بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه قبل بساطت و ترکیب مشتق رو بحث کردیم و عرض کردیم سه توضیح از بساطت مفهوم مشتق هست. یه توضیح بوده که میرزای ناینا قائلن و ظاهر عبارت میرشریف هم اینه که بساطت یعنی مبدأ و مشتق یکی هستن و تفاوتشون در یک اعتبار به شرط لا و لا به شرط و این اعتبار مجرد فرضه و در نتیجه مشتق هم بسیط میشه در مقام تصور و هم بسیط میشه در مقام تحلیل و همون مبدا میشه، مشتق میشه همون مبدا، چه تصورن چه تحلیلن، فقط یه اعتبار فرقشونه، اعتبار هم مجرد فرضه. نظر دوم در باب بساطت مفهوم مشتق این بود که مشتق در مقام تصور بسیطه، اون معنای متبادر از مشتق معنای بسیطیه ولی در ظرف تحلیل مرکبه و این اجزاء ترکیب شوندش هم در ظرف تحلیل شرح الاسمی هن، جنس و فصل نیستن، اجزاء ماهیت نیستن. این تحلیل دیدگاه آخوند خراسانی بود، دیدگاه میرزا جواد تبریزی بود، ما هم همین رو قبول داشتیم، درستش هم همینه که همینطوره، بساطت در تصور، ترکیب در ظرف تحلیل و اجزای این ترکیب هم شرح الاسم هستند و خلاصه مقومات ماهیت نیستن. در این جمع تفاوت مبدأ و مشتق به شرط لا و لا به شرطه، مدام به شرط لا و لا به شرطش مجرد فرض نیست بلکه اعتباری هست، مدام اعتباری که مبتنی بر امور واقعی است و به همین جهت قابل عوض شدن هم نیست. مثل اینکه شما میگید از سقف و فوقی، فوقیت سقف اعتباریه، معقول ثانیه، ما به ازای خارجی نداره، ولی اینطور نیست که را بتونیم فرض کنیم که از سقف و تحتی و مجرد فرض عوض نمیشه، چون مبتنی بر یک منشأ واقعیه. درسته خودش ما به ازای خارجی نداره ولی منشأ انتزاع واقعی داره و با وجود اون منشأ انتزاع واقعی اعتبار عوض نمیشه. البته ما معتقدیم همه احکام شریعت، همه واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات نه همه همینجورن، اعتباری اند و از این قسم اعتباریات، نه مجرد فرض. حالا به جای خود بحث میشه، حسن و قبح عقلی هم علی الاقوا همینه، ما اعتباری به این معنا که ما به ازای خارجی نداره ولی منشأ انتزاع واقعی داره، کراته به نظر ما از اون ضرورت بالقیاس بین آثار فعل با هدف مطلوب به دست میاد. به هر حال این دیدگاه دوم بود. دیدگاه سومی هم بود که بساطت به این معنا که در ظرف ادراک و تبادر بسیطه اما در ظرف ترکیب، در ظرف تحلیل مرکبه ولی اجزای این مرکب اجزای ماهیتند که ما این رو هم قبول نکردیم، یه قولم که قول ترکیب مشتق. اصل بحث مثلا ترکیب مشتق همین بود و بحث ثمراتی بود که ناینی مطرح کرده بود که قبلا بحث شد. متأ مرحوم آخوند در کفایه یک سیر تاریخی از بحث بساطت مفهوم مشتق ذکر کرده که دونستن این سیر تاریخی خالی از لطف نیست. من در حد همون تاریخش میگم چون اصل حرف بساطت ترکیب و جلسه پیش گفتم، اینجا نمیخوام خیلی وایستم، فقط همین قدی که بفهمید چه اتفاقی در کفایه افتاده، مثلا کفایه هم جایشو ناقص نقل کرده، با تاریخ بحث آشنا بشید. از این جد این رو هم میگیم که کفایه رو بفهمید و یه مقدارم تاریخ بحث رو بدونید چی به چی. بعدش که نکات تاریخ تمام شد کفایه آورده، مرحوم نانی چند تا نکته کوچیک داره، اون چند تا نکته رو هم میگم و نقد میکنم و دیگه این بحث تاریخی مشتق رو تمام میکنیم، زیاد نمیخوایم اینجا وایسیم. عرض شد که شروع این بحث برمیگرده به کتاب مطالع. کتاب مطالع که کتاب منطقی است، اونجا فکر رو تعریف کردی، در ذیل تعریف فکر اینا رو بگم تو بدونید چی شده این قضیه. مطالع یک کتاب منطقیه، مال سراج الدین محمود ارموی است، سراج الدین محمود ارموی. ایشون در تعریف فکر گفته الفکر و ترتیب و امور معلومه لتحصیل امر مجهول الفکر و ترتیب و امور معلومه لتحصیل امر مجهول. طوری فکر رو تعریف کرد. ببینید الان چجوری میرسیم به مشتق و بحث به ساعت ترکیب مشتق. بعد این مطالعه شرحی داره مال قطب الدین رازی. قطب الدین رازی، الان درسته میگن رازی ولی مال ری نیست، مال ورامینه. سال 647 هجری قمری در ورامین به دنیا اومده و 700 خورده ای هم توی شام از دنیا رفته. شارع حکمت الاشراق قطب الدین رازی. بعد شرحی هم بر مطالعه داره. قطب الدین رازی شاگرد چیز هم هست، به یه معنا میتونیم بگیم که یعنی شاگرد خودش، شاگرد علامه حلیه، بعد استاد شهید اول و تفتازانی، یعنی هم شهید اول هم تفتازانی هم میر شریف جرجانی، هر سه نفر اینا که مرحوم هستن ستاشون شاگرد همین قطب الدین رازی هستن که شرح مطالعه رو نوشته. خودش هم شاگرد علامه حلی بوده، فقیه هم بوده ولی در فقه خیلی مطرح نیست و شیعه هم بوده، شاید علامه حلی بوده، شیعه هم بوده ولی در فقه خیلی مطرح نیست. قطب الدین رازی خلاقیتش بیشتر تا اون منطق و فلسفه است که یه شرح مطالعه داره، که این مطالبی که میخوایم بگیم از اینجاست. تو منطق یه شرحی هم بر حکمت الاشراق سهروردی داره که اونم مهمه در فلسفه، ولی تو فقه اصول ظهور و بروزی نداشته، هرچند مجتهد بوده، از شاگردان علامه حلی بوده. به هر حال قطب الدین رازی در ذیل این حرف خود متن مطالعه در تعریف فکر یک اشکالی رو نقل کرده. خوب دقت کنید، تاریخ بحث یاد بگیرید. اشکالی رو نقل کرده و به این اشکال پاسخی داده که این اشکال و پاسخ بحث بساطت و ترکیب مشتق رو شروع کرده. چی شده؟ در شرح مطالعه قطب الدین رازی در ذیل تعریف فکر این اشکال نقل کرده که شما میگید الفکر و ترتیب و امور معلومه، امور میگید یعنی جمع میارید، امور معلومه لتحصیل امر مجهول. لازمه این تعریفی که شما تو متن مطالعه گفتید اینه که این در فکر همیشه ما چند امر داشته باشیم، چون گفتید الفکر و ترتیب و امور معلومه، امور جمع دیگه، ما چند تا امر باید داشته باشیم تا فکر ایجاد بشه. در حالی که مثلا وقتی انسان رو تعریف میکنیم به ناطق که میشه حد ناقص، یا به زاهق که تعریف میشه رسم ناقص، ما جا امور نداریم، یه امر داریم. دقت میکنیم وقتی انسان رو تعریف میکنیم به ناطق ما جا امور نداریم، یه امر داریم، یا به زاهق امور نداریم، یه امر داریم. پس چطور گفتید ترتیب و امور معلومه؟ این اشکال نقل کرده. بعد به این اشکال جواب داده تو همین شرح مطالعه قطب الدین رازی. چی گفته؟ گفته شما وقتی انسان رو تعریف میکنی به ناطق، ناطق ظاهرش یک کلمه است ولی در حقیقت ناطق یعنی ذاتون ثبت له النطق، شیعون ثبت له النطق، پس در واقع چند امره. یا وقتی انسان رو تعریف میکنید به زاهک، زاهک یعنی شیعون یا ذاتون ثبت له زهک، پس در واقع چند امره. این حرف که در واقع ناطق و زاهک چند امره همون چیزیست که بعدها اسمی گذاشتن ترکیب مشتق. یعنی مشتق مرکب از چند امره، ذاتون ثبت له نوت، ذاتون ثبت له ذکر. شد تا اینجا. خب یکی از شاگردان قطب الدین رازی میر شریف جرجانی است. قطب الدین رازی گفتم سه تا شاگرد معروف داره، علامه حلی، شهید اول، تفتازانی. ببخشید خودش شاگرد علامه حلی بوده، اینو اشتباه گفتم. قطب الدین رازی خودش شاگرد علامه حلی بوده و چندین شاگرد معروف هم داره که شهید اول و تفتازانی و میر شریف جرجانی شاهداشونن. میر شریف جرجانی در حاشیه شرح مطالعه گفته اینی که شما میگید ناطق یعنی ذاتون ثبت له نطق، یا شیعون ثبت له نطق، یا زاهک یعنی شیعون ثبت له ذهک، این حرف درست نیست. ناطق معناش مرکب نیست، از شیء ثبت له النطق. زاهک مرکب نیست از شیء ثبت له الذهن. و ناطق و نطق، زاهک و ذهن، حقیقتشون یکیست، تفاوتشون صرفا به اعتباره. این حرف میر شریف جرجانی معروف شده به بساطت مشتق. اون حرفی که قطب الدین رازی در شرح مطالع گفته بود معروف شده به ترکیب مشتق، این قولی که میر شریف جرجانی در حاشیه مطالع شرح مطالع گفته معروف شده به بساطت مشتق. میر شریف جرجانی متولد 740 هست در جرجان، همون گرگان خودمون، 816 هم در شیراز از دنیا رفته، هم دوره میشه با همین شهید اول و تفتازانی و اینها، ولی در شیراز از دنیا رفته. حافظم شاگرد میر شریف بوده. دوره ای که میر شریف میره شیراز که اواخر عمرشه، یک شاگرد مهم میداره به نام شمس الدین محمد شیرازی، که البته اینا نمیدونستم اون شاعره. مثلا این درسای تجزیه و ترکیب و ادبیات عرب و معانی بیان اینا میگفته، حافظم در درس شرکت میکرده. حالا خلاصه اینا به هم وصلن، یعنی تمدن، یعنی این، یعنی یک درخت به هم متصله و همینطور این میره جلو، خوشه میده حالا تو جاهای مختلف. به هر حال حالا ما به حافظش اینا کار نریم. بعد یه استدلالی هم میر شریف تو حاشیه شرح مطالعش داره که با این استدلال میخواد قول ترکیب مشتق رو رد کنه. حرف شرح مطالع، این خود قطب الدین رازی در شرح، ترکیب بود دیگه. گفت ناطق یعنی شیء ثبت له النطق، زاهک یعنی شیء ثبت له الذهن. و بعد میر شریف تو حاشیه میخواد این رو رد کنه، میخواد بگه این نیست، بسیطه. بعد یه استدلالی داره در رد کلام قطب الدین رازی در شرح مطالع. چیه اون استدلال؟ جناب میر شریف جرجانی هم که صرف میر و نحو میر و اینا هم داره، حاشیه بر متول هم داره، در این حاشیه شرح مطالعش گفته وقتی شما میگید ناطق یعنی شیء ثبت له النطق، زاهک یعنی شیء ثبت له الذهن، یعنی میاد مشتق رو مرکب میگیرید، از دو حال خارج نیست، یا مفهوم شیء رو اراده کردید یا مصداق شیء رو اراده کردید، از این دو تا خارج نیست. اگر مفهوم شیء رو اراده کرده باشید اینجا مشکل ایجاد میشه، تو ناطق به مشکل میخورید. چرا؟ به خاطر اینکه اگر شما مفهوم شیء رو اراده کرده باشید، مفهوم شیء عرض عام هست برای انسان و بقیه، اصلا شی عرض عام به شی جنس و فصل نمیشه، شی میشه عرض عام. و ناطق هم که فصله، میشه دخول عرض عام در فصل، و این نمیشه چون فصل ذاتیه، عرض عام عرضیه، تقوم ذاتی و عرضی نمیشه. پس شمایی که میگید ناطق یعنی شیء ثبت له النطق، زاهک یعنی شیء ثبت له الذهن، اگر مفهوم شیء رو اراده بکنید در مثل همون ناطق به مشکل میخورید، چون شیء عرض عامه، ناطق فصله، تقوم فصل که ذاتیه به عرض عام که عرضیه نمیشه. اگر مصداق شیء رو اراده بکنید، بگید منظور ما از این که بگیم مشتق مرکب شیء ثبت له مبدا، اون شیء یعنی مصداق شیء، توی الانسان و زاهکان به مشکل میخورید. چرا؟ به خاطر اینکه زاهک رو معنا میکنید به شیء ثبت له ذهن دیگه، بعدم شیء رو میگید مصداق. خب مصداق این شیء که میشه، میشه انسان. پس الانسان و شیء ثبت له الذهن یعنی الانسان و انسان ثبت له الذهن، و نسبت به اون محمول اولش یعنی و این به دو قضیه منحل میشه. میر شریف میگه یکی الانسان و انسان، یکی هم الانسان و ثبت له الذهن. نهبت نسبت به اون محمول اولش که انسان باشه، بعد قضیه بشه ضروریه، چون الانسان و انسان ضروری است، در حالی که بل وجدان الانسان و زاهکون ضروری نیست، امکان خاصه. پس اگر مرادتون از شی مصداق شی یعنی انسان باشد، الانسان و زاهکن تبدیل میشه به الانسان و شیء صفت لازک، یعنی الانسان و انسان صفت لازک. بعد توی اون قضیه محمول اولش که الانسان و انسانون باشه ضرورت پدید میاد. پس قضیه الانسان و زاهکن که ممکنه خاصه بود باید تبدیل بشه به ضروریه و این خلاف وجدانه. این استدلال رو هم میر شریف آورده. دقت کنید تاریخ قضیه روشن بشه. پس یه بار تا اینجا اشاره کنم قبل از اینکه برم سراغ حرفای صاحب فصول و بعدم آخوند و بعدم نائینی و بعدم حرف خودمون. قبل اینکه بریم جلو تا اینجا چی شد؟ اول در مطالعه تعریفی برای فکر گفته بود که الفکر و ترتیب و امور معلومه معلومه لتحصیل امر مجهول. این کلمه امور که تعریف توسط در مطالعه توسط سراج الدین ارموی اومده بود جمع بود. در شرح مطالعه قطب الدین رازی اشکالی به این نقل کرد که همیشه ترتیب و اموره نیست، گاهی از اوقات تو فکر ما ترتیب و امر واحد داریم، مثلا در حد ناقص فقط ناطق رو میگیم، در رسم ناقص فقط زاهک رو میگیم، پس امور نداریم امر واحد داریم، چرا میگی امور؟ بعد خود قطب الدین رازی در شرح مطالب پاسخ داده بود که اینجا هم اموره امر واحد نیست، چون وقتی میگید ناطق این ظاهرش یک کلمه است، در حقیقت مرکب شیء ثبت له النطق، ظاهر شیء ثبت له الذکر، پس همینجا هم چند امره نه یه امر. به این حرف گفتن ترکیب مشتق، یعنی بعدها این قول شد ترکیب مشتق معروف شد به این. میر شریف جرجانی که شاگردی از شاگردان قطب الدین رازی بود و خود قطب الدین رازی هم شاگرد علامه حلی بود، بله این میر شریف جرجانی همدرس شهید اول و تفتازانی شاگرد قطب الدین رازی در حاشیه‌ای که بر شرح مطالعه آورده بود گفته بود این قول ترکیب مشتق درست نیست، ناطق یعنی شیء ثبت له النطق، زاهک یعنی شیء ثبت له الذکر، یا به طور کلی مشتق یعنی شیء ثبت له المبدأ، این حرف غلطیه، چون منظور از اون شیء در شیء ثبت له المبدأ یا مفهوم شیء یا مصداق شیء. اگر مفهوم شیء اراده بشه در الانسان و ناطقون دوچار مشکل میشه، اگر مصداق شیء اراده بشه در الانسان و زاهکان دوچار مشکل میشه، اگر مفهوم اراده بشه در ناطقون دوچار مشکل میشه. چرا؟ چون ناطق فصله، شیء عرض عامه، دخول عرض عام در فصل میاد که میشه دخول عرضی در ذاتی، این درست نیست. و اگر مصداق شیء اراده شده باشه تو الانسان زاهکن به مشکل میخوریم. چرا؟ به خاطر اینکه زاهک یعنی اگر زاهک بشه شیء ثبت لازک دو محمول پیدا میکنه، محمول اول شیءون هست، شیءون هم میشه مصداق انسانون، بعد میشه الانسان و انسانون، این قضیه اول میشه ضروریه، الانسان و انسان ضروری است دیگه، داره که بین وجدان الانسان و زاهکن امکان خاصه و ما هیچ ضرورتی اینجا نمیفهمیم، ولی میگه الانسان و زاهکن نه ضرورت هم میفهمیم نه ضرورت سلب. این حرف رو هم میر شریف در حاشیه زده و بعد نتیجه گرفته که اصلا ترکیب مشتق از چند ام غلطه، مشتق بسیطه، مشتق همون مبدأ، تفاوتشون توی اعتبار به شرط لا و لا به شرطه. این هم از این تا اینجا معلوم. خب حالا اینجا حرفای زیادی که گفته شده در طول تاریخ، جلال الدین دوانی اینجا بحثایی کرده، حرفایی زده، رد کرده ترکیب مشتق را در ظرف ادراک و گفته باید بره ظرف ادراک و تحلیل فرق بذاریم. حالا وارد اون بحثا نمیشم که تو فلسفه است و اینها، حرفای دوانی هم اینجا خیلی حرفای قشنگیه، فقط جلال الدین دوانی هم نیست، مثلا ملا صدرا در حاشیه بر اسفار و خاصی در اصطلاح وقت تو فلسفه دنبال کنی جلد اول اسفار صفحه 42 یه عبارات خود ملا صدرا داره، بعد حاج ملادی سبزواری هم در حاشیه که بر اسفار داره همون جلد یک صفحه 42 این رو بحث کرده، اونجا هم میتونید ببینید. ما دیگه نمیخوایم اونقدر وارد بشیم چون از درس تمهیدی و اصلا تو این ساعت هم نمیخوایم، حالا میخوایم این مطلب در اون مقداری که آخوند و اینا آوردن در کفایه خوب فهمیده میشه که چی بوده و چطور شده و اینها. خب بعد صاحب فصول اومده اشکال کرده به دو شق استدلال میر شریف جرجانی، گفته هر دو شق استدلال غلط، هر دو شق اشکالی که کردی غلط. راجع به شق اول که میر شریف جرجانی گفته بود اگر مفهوم شیء اراده بشه در الانسان و ناطقون اشتباه میشه، چرا؟ چون شیء عرض عام، ناطق فصله، میشه دخول عرض عام در ذاتی. صاحب فصول گفته این اشکال میر شریف در صورتی درسته که ناطق فصل حقیقی باشه، فصل حقیقیه که ذاتیه، ولی چون ناطق فصل حقیقی نیست، فصل مشهوری است، خود فیلسوفان میگن فصل مشهوری است، فصل حقیقی نیست، پس تقومش به شیء هیچ اشکالی نداره. که انه ناطق دو معنا دارد، یک ناطق منطقی، یک ناطق لغوی. بله، ناطق لغوی داریم، ناطق منطقی داریم. ناطق منطقی به اصطلاح اون، بله اون ذاتیه، ولی ناطق لغوی ذاتی نیست و بحث ما هم توی ناطق لغوی است و اینجا هم خودش عرضیه. حالا دخول شیء عرضی در اون اشکال داره. یه بار دیگه میگم، صاحب فصول گفته ناطق، این که شما میر شریف میگید اگر مفهوم شیء اراده بشه تو ناطق دوچار مشکل میشیم چون دخول عرضی هم در ذاتی میشه، این درست نیست. اون ناطقی که ذاتیه ناطق منطقیه و اون ناطقی که الان داریم ازش بحث میکنیم تو مشتق و میگیم مثلا بسیطه یا مرکبه، ناطق لغویه و بنابراین این شق اشکال میر شریف درست نیست. شد تا اینجا. آخوند گفته حرف صاحب فصول درست نیست. آخوند خراسانی گفته حرف صاحب فصول درست نیست، چون ناطق اینجا دو معنا نداره، یکی در لغت یکی در منطق، که شما بگید لغوی ذاتی نیست منطقی ذاتیه. ناطق به همون معنایی که در لغت بوده که نطق ظاهری و نطق باطنی باشه، همون منتقل شده به منطق و شده فصل انسان. بنابراین این که شما بگید یه ناطق لغوی داریم، یک ناطق در عرف اهل لغت داریم، یه ناطق در عرف اهل منطق داریم، نه اینطوری نیست جناب صاحب فصول، ما یه دونه بیشتر نداریم. ولی در این حال استدلال میر شریف هم درست نیست. چرا؟ چون اون ناطقی که ذاتی هست و دخول عرضی در ذاتی به اصطلاح اشکال دارد، اون ناطق ناطق منطقی است. ببخشید، اون ناطق فصل حقیقی اون خوب نشد. یه بار دیگه میگم، اون ناطقی که به اصطلاح ما مطرح میکنیم و بعد تعریفش میکنیم چه در لغت چه در منطق، اون ناطق فصل حقیقی نیست، بلکه فصل مشهوری است. لذا حقیقتا ذاتی انسان ناطق نیست، ذاتی انسان یه چیز دیگه است. منتها چون ما به اون دسترسی نداریم و اون رو نمیشناسیم، چون احاطه بر هستی نداریم و فقط علام الغیوب است که این رو میشناسه، میایم یکی از لوازم انسان را و از اعراض انسان را که انسان را از سایر اون چیزایی که ما میشناسیم تو اونایی که میشناسیم متمایز میکنه، به عنوان فصل مطرح میکنیم، اسمش هم میذاریم ناطق. ولی ناطق اصلا فصل حقیقی برای انسان نیست تا ذاتی انسان باشد و بعد دخول عرضی در ذاتی لازم بیاد. این فصل مشهوری منطقی. نه تنها ناطق فصل حقیقی نیست، اصلا ما به فصل حقیقی دسترسی نداریم. جاهای دیگه هم فصلهایی که میگیم همه فصلهای مشهوریه. مثلا ما میایم حیوان رو تعریف میکنیم به جسم نامی حساس متحرک بالاراده تعریف میکنیم، بعد دو تا فصل اینجا میاریم، یکی حساس یکی هم متحرک بالاراده، در حالی که فصل حقیقیشه یه دونه بیشتر نیست، چون فصل همون صورته و صورت شیر هم خود فلاسفه میگن یکی. حالا حرف خود رو پد میزنم، خود فلاسفه میگن یکی، پس فصل حقیقی هم باید یکی باشه. اما اینجا که میرسن دوتا میگن، هم حساس رو میگن هم متحرک بالاراده رو میگن، به خاطر اینه که اینا فصل حقیقی نیستن، اصلا فصل مشهوری هست که در حقیقت عرض هست. لذا چند تا هم ذکر بشه اشکال نداره.
بنابراین این که شما میگید شیء عرض عامه و اگر ناطق رو بیاییم به مفهوم شیء مطرح تعریف میکنیم میشه دخول عرض عام در ذاتی، نه دخول عرض عام در ذاتی نمیشه، دخول عرض عام در عرضی میشه، چون از اولا ناطق ذاتی انسان نبوده است. اینم حرف آخوند. ببینید چه اتفاقی افتاد. حالا قبل از اینکه ناینی رو بگم بعد حرف خودمونم بزنم، یه بار دیگه این تیکه رو میگم، همین تیکه اینجا رو که قاطی نشه. جناب قطب الدین رازی برای حل مشکل اومد گفت مشتق مرکبه. وقتی شما ناطق میگید در حقیقت یعنی شیء ثبت له النطق، زاهق میگید یعنی شیء ثبت له الذکر. پس تعریفی که برای فکر کردن گفتن ترتیب و اموره تعریف درستی بوده. خب اینو کی گفت؟ قطب الدین رازی. میر شریفش اشکال کرد نسبت به مفقوف، یا مفهوم شیء رو اراده میکنید یا مصداقشه. هر کدوم اراده میکنید تو یه سری مثالا به مشکل میخورید. پس راه حل اینه که اصلا از این ترکیب مشتق و وارد کردن شیء در معنای مشتق دست بکشید. اگر مفهوم شیء رو اراده بکنید در ناطق به مشکل میخورید، چون شیء مفهوم شیء میشه عرض عام، ناطق میشه فصل، میشه دخول عرضی در ذاتی. این اشکال کی بود؟ میر شریف. صاحب فصول بین اشکال اینطور جواب داد که یک ناطق لغوی داریم، یک ناطق منطقی. اونی که ذاتی ناطق منطقیه و اونی که ما تو مشتق میگیم مرکبه ناطق لغویه. ناطق لغوی هم ذاتی نیست، پس دخول عرض عام در ذاتی لازم نمیاد. آخوند گفت جواب صاحب فصول جواب درستی نیست، چون ناطق چند تا معنا که نداشته، یه معنای لغوی یه معنای منطقی. همون معنایی که در لغت بوده منطقی این هم بردن در منطق استفاده کردن، ولی در عین حال حرف میر شریف هم درست نیست. چرا؟ چون اونی که ذاتیه و تقومش به عرضی محاله، اون خدمت شما هر شبت فصل حقیقیه و ناطق اصلا فصل حقیقی نیست، فصل مشهوری و منطقیه. و چون فصل مشهوری و منطقیه لذا خودش هم اصلا عرضی، فصل مشهوری در حقیقت عرضیست، از هر عرضه، لذا اشکال نداره که در تعریفش مثلا شما تو حیوان هم میاید دوتا میگید، در که فصل حقیقی یکی بیشتر نیست. میشه دخول عرض عام در عرض، این که طور نیست. بعد دخول عرض عام در عرض خاص اینجوری میشه، این که اشکال نداره و طوری هم نیست، دخول عرضی در ذاتی نیست. این هم حرف آخوند. مرحوم ناینی ایشون با صاحب با میر شریف جرجانی موافقه. اون جلسه هم گفتم که ناینی قال به بساطت مشتق میرزا ناینی و بساطت رو هم مثل به اون تفسیر اول که خود میر شریف هم هست معنا میکنه، یعنی میگن مشتق بسیط است هم تصورن و هم تحلیلن، یعنی کلن بسیطه، این مبدع فرقش فقط توی اعتبارش هم به شرط لا و لا به شرطه که اون جلسه گفتیم و رد کردیم و اشکالی هم که به قول آخوند کرده بود ناینی اون رو هم گفتیم و جواب دادیم. عرض شود که اینجا مرحوم ناینی گفته حرف میر شریف درسته، حرف میر شریف درسته، متو چی کار کرده مرحوم ناینی؟ کار عجیب غریبی کرده. گفته تمام اینها چه خود میر شریف، یعنی حرف میر شریف تو بساطت درسته، ناینی میر شریف تو بساطت درسته، اما حرف ناینی اینه که تمام اینها یه اشتباه کردن، چه میر شریف جرجانی، چه صاحب فصول، چه آخوند، همشون پذیرفتن که اگر مفهوم شیء اراده بشه مفهوم شیء میشه عرض عام. بعد بحث کردن که حالا دخول عرض عام در ذاتی میشود که اشکال داشته باشد که جناب میر شریف گفتی، یا دخول عرض عام در ذاتی نمیشود بلکه میشه دخول عرضی در عرضی، حالا یا به بیان این که اینجا ناطق لغوی است که صاحب فصول گفته، یا برای که ناطق فصل مشهوری است نه فصل حقیقی که آخوند گفته. در حالی که مرحوم ناینی میگه اصلا اینا همه اشتباه کردن، شیء عرض عام نیست، شیء جنسه، جنس مثل اینکه شما میگید جوهر جنسه، شیء هم جنس، شیء یه مفهوم عام و کلیه که تمام اینها تحت او قرار میگیرن، شیء هم دیگه جنس بعیده، جنس الاجناسه. میگیم خب جناب نائینی، آخه تو فلسفه میگن جنس و اجناس جوهر و کیف و کم و عین و متا وضع اضافه ملک فعل و انفعال، هیچ که شعر رو نگفته. میخوام اشتباه کرد که نگفتم، من آیه قرآن بوده. به همون دلیل که حیوان جنس انسانه و جسم نامی جنس حیوانه و جسم جنس جسم نامیه و جوهر جنس جسمه، شیء هم جنس جوهره. شیء یه مفهوم عام میشه که تمام این چیزهایی که شما فلاسفه میگید مقولات عشق همشون تحت اون شیء قرار میگیرن. پس مفهوم شیء اصلا عرض عام نیست که شما میر شریف جرجانی و صاحب فصول آخون مسلم گرفتید بعد دعوا رو بردید رو اون ناطق، که اون ناطق ذاتیه که بشه دخول عرضی در ذاتی، یا اون ناطق ذاتی نیست که بشه دخول عرض عام در عرضی، بحث رو به اینجا آورده. نه آقا، اصلا شی خودش جنس طوری گفته. اینم فرمایش مرحوم نائینی. اینجاست که آدم جا دارد داد بکشه. خوب گوش بید، ما حرف خودمونم بزنیم بعد رو این حرفا فکر کنیم. ما عرضمون اینه که اولا از همین آخر شروع کنم، مرحوم نائینی حرفش درست نیست. شی نمیتونه جنس بشه، اصلا جنس و نجاس نمیتونه بشه. چرا؟ ببینید بحث جنس، جنس حقیقتش ماده است، فصل حقیقتش صورت. اصلا جنس و فصل مال مفاهیم ماهویه. اینا این چیز اصلا نمیشه دقت نمی کنن. اینطوری نیست که هی هر مفهومی وسیع‌تر از مفهوم قبلی ما در نظر گرفتیم بشه جنس اون، که شما فکر کنید خب چون حیوان وسیع‌تر از انسان بود جنس انسانه، جنس وسیع‌تر از حیوان بود جنس حیوانه، جوهر وسیع‌تر از جسم بود جنس جوهره، حالا شیء هم چون وسیع‌تر از جوهر و عرضه شیء هم بشه جنس همه اینا. نه اینطوری نیست. جنس و فصل جناب نائینی مال معقولات اولاست، مال مفاهیم ماهویه. یعنی اول بعد یه مفهومی مفهوم ماهوی باشه، بعد میاد میشه ماهیت و این دستبندی ها داره جوهر و کیف و کم و فلان و مهما. ولی مفاهیمی که اساسا مفاهیم ماهوی نیستند، اینا دیگه جنس و فصل ندارن اصلا. اینا به منزلت الجنس و به منزلت الفصل اشکال نداره، به منزلت طور نی، ولی جنس و فصل ندارن که شما میخواید رو این ساختار تحلیش کنید. ساختار ذاتی عرضی مال معقولات اولاست. اینو خواجه نصیرالدین طوسی گفته بوده قبلا، شی معقول مفهوم شی اصلا معقول اولا نیست، معقول ثانی فلسفی است. مفهوم شی معقول ثانی فلسفی است، اصلا معقول اولا نیست که بیاد جنس قرار بگیره، معقول ثانی فلسفی است. ما به ازا نداره، منشأ انتزاع داره. مفهوم شی مفهوم وجود، مفهوم شی و مفهوم وجود مثل مفهوم میز و مفهوم تخت و مفهوم پتو و مفهوم کتاب نیست. تخت ما به ازا داره، میز ما به ازا داره، کتاب ما به ازا داره، اینا معقول اولان ماهوی هست. ولی مفهوم شی اینطوری نیست. مفهوم شی مفهوم وجود، مفهوم عدم، مفهوم نمیدونم علت، مفهوم معلول، اینا همه معقول ثانی فلسفی هست. لذا اصلا در ساختار جنس و فصل قرار نمیگیرند. یه بخشی از مفاهیم مفاهیم ماهوی هست، نه اینکه همه مفاهیم ماهوی هست. ما مفاهیم فلسفی داریم، مفاهیم منطقی داریم، مفاهیم اعتباری داریم. تو نیست که هرچی وسیع تر شده آیه نائینی بشه جنس، که تو میگی شی جنس و اجناسه. مثلا این فرمایش نائینی که اشتباهه، خیلی هم اشتباه عجیب غریبیه، و ریشه اشتباه هم یک چیزه که تفاوت بین معقول اولا معقول ثانی اینها دیده نشده و توجه نشده که بحث مفاهیم مال معقولات، بحث ماهیات مال معقولات اولا و مفاهیم ماهویه. همینطوری یک کاسه دیده. حالا دیگه اگه خواستید ما بخواییم بحث رو باز کنیم، میشه فلسفه، آموزش فلسفه آیه مصبا جلد اول، بحث معقول اولا معقول ثانی، اینا رو اونجا بخونید دیگه اگه خواستید، یا کتاب های معرفت شناسی مثلا آیه حسین زاده مثلا یا دیگران، اینا همه دارن معقول اولا و ثانی و اینا ماهوی و فلسفه اینا. این راجع به حرف مرحوم ناینی که به نظرم تمام نیست. اما راجع به حرف آخوند، حرف آخوند این قسمتش درسته که ناطق فصل حقیقی نیست، فصل مشهوریه و در حقیقت عرضه. چرا؟ چون ببینید انسان یه جسم داره یه روح داره دیگه، حقیقت انسان جسم و روحشی، هم جسمش هم روحش از مقوله جوهره، روحش جوهر نفسانیست، جسمش هم که جوهر جسمانیست، بدنش هم جوهر جسمانیست، هم روح هم جسم انسان از سنخ جوهرند. ولی ناطق و نطق، چه نطق ظاهری باشد که میشه سخن گفتن و چه نطق باطنی باشد که میشه فکر کردن، هیچ کدوم اینا از مقوله جوهر نیستن. نطق ظاهری که سخن گفتنه از مقوله کیف محسوسه، نطق باطنی هم که فکر کردنه از مقوله کیف نفسانیه، اصلا از مقوله کیفن. مقوله شون با مقوله انسان دو مقوله متفاوته. روی این حساب قطعا ناطق و نطق، چه نطق ظاهری چه نطق باطنی، فصل برای انسان نیستند، فصل حقیقی انسان نیستند، چون اصلا از یه مقوله جداگانند، اینا عرضند. فصل حقیقی انسان هرچه که باشد باید از سنخ خود انسان باشد و جوهر باشد. حتی من نمیدونم چیه، طبیعتا خصوصیت جوهری باید باشد که در روح انسان قرار داره و مختص به انسانه و سایر موجودات هستی آن را ندارند و ذاتی انسان هم باشه، جدا ناشدنی باشه. این فصل حقیقی انسانه و اون چیه من نمیدونم چیه و من نمیدونم، منطقی هم نمیدونم و خدا آخوند هم میگه نمیدونم. این حرف آخوند درسته و چون نمیدونیم چی چیه میایم در بین اعراض انسان، اونهایی که از مقولات دیگرن و میشناسیم، اونی رو که میبینیم تو اونهایی که ما میشناسیم فقط انسان داره، میدیم به انسان که اون رو از بقیه حیوانات جدا کنیم. هم بذار این فرمایش آخون فرمایش بسیار متینیست و مفصل، اون چه که عرض کردم را اگر خواستید سهروردی در حکمت الاشراق فرموده است که فصل حقیقی رو فقط خدا میداند، علام الغیوب میداند، یا کسی که علام الغیوب به او اشراق کند. این دو گروه میدانند، به قول ما سیمش وصل باشه اینا میدونند، بقیه با فصل مشهوری کار میکنند نه با فصل حقیقی. این فرمایش آخون فرمایش متینیست و اثبات هم میشه، عرض کردم با توجه به تفاوت مقوله انسان و مقوله نطق، چه نطق ظاهری چه نطق باطنی، مشخص میشه که این از اول ذاتی انسان نیست. اما نکته ای که صاحب فصول گفت، اشکال آخون به صاحب فصول هم وارده، واقعا ناطق مشترک لفظی نیست که بگیم توی لغت به یه معناست تو منطق به یه معناست، نه، تو منطق و لغت هر دو همون نطق ظاهری و باطنی منظور. اما یه نکته دیگه هم میخوام بگم، رو این فکر کنید، هم صاحب فصول هم آخوند هم میر شریف میگفتن اگر ناطق ذاتی باشه، شیئم که عرض عامه، تقوم ذاتی به عرضی میشه یا دخول عرض عام در ذاتی میشه و این درست نیست، میگفتن دیگه. حتی ناینی هم اینو داشت، تا ناینی میگفت اون جنسه نه عرض عام شی. عرض ما اینه که تقوم مال حد تامه، هر کی هر چی رو تعریف کرد که نمیشه تقوم این به اون باشه. شما اگر حد تام یک شی رو ذکر کردی، تقوم معرف یا محدود رو به اجزای تعریف قرار میدی، خب؟ اما وقتی حد ناقص یا رسم تام یا رسم ناقص میگی، تقوم دیگه توش نیست، مخصوصا رسم تقوم نداره که. حد تام چون همون ماهیت معرفه و تفاوتش به اجمال و تفصیله، میگیم تقوم معرف به اون اجزای حد تامه، لذا اجزا حد تام باید جنس و فصل باشن که بشه تقوم ذاتی به ذاتی، نمیشه اجزا حد تام عرضی باشن. این درست؟ ولی کی گفته کسی که ناطق رو تعریف میکنه توی مشتق میگه مشتق مرکبه، یعنی میگه ناطق شیعون ثبت له نطقه، کی گفته این داره حد تام رو میده که بعد شما بگید تقوم ذاتی بر از اشکال داره؟ این میگه متبادر به ذهن من، یعنی کسی که غالب ترکیبه مثل قطب الدین رازی، ما خودمون بساطتی هستیم در ظرف تصور، ترکیبی هستیم در ظرف تحلیل مثل آخون، ولیکن کسی که مثل قطب الدین رازی میگه مشتق مرکبه، میگه ناطق یعنی شیعون ثبت له نطق، نگفته شیعون ثبت له نطق حد تام ناطقه تا شما بگید تقوم ذاتی بر از این لازم میاد. این چه فرمایش؟ اون گفته از ناطق شیعون ثبت له نطق به ذهن من میاد، مگه هرچی به ذهن من متبادر بشود حد تامه که بعد شما بگید تقوم ذاتی به عرضی میشه؟ تقوم مال حد تامه. اون گفته این بذاره متبادر میشه، مگه شرح الاسم نمیشه متبادر بشه؟ مگه رسم نمیشه متبادر بشه؟ حد تام فنیه، اونم کار علام الغیوبه به قول سهروردی. حالا یه خورده پایین تر هم بگید صعب است برای دیگران، اما هرچی به ذهن بیاد که حد تام نمیشه که شما مسلم گرفتید میگید تقوم ذاتی بر از این میاد. بنابراین عرض ما اینه، اگر ما که مشتق و بسیط میدونیم در مقام تبادر و تصور و مرکب میدونیم در ظرف تحلیل، ولی اگر کسی بگه ناطق یعنی شیعون ثبت له نطق و منظورش از شیع مفهوم شیع باشن، این هیچ اشکال نداره، یعنی این از نظر عقلی استحاله نداره. چرا؟ چون اولا اون ناطق فصل حقیقی انسان نیست، فصل مشهوری است همونطور که آخوندم گفت. ثانیا شیع هم درسته عرض عامه، ولی کن این اون چه که بزن میاد اصلا حد تام نیست تا بگید تقوم معرف به معرف میشه، این اصلا حد تام نیست، مثل شرح الاسم، مثل رسم. خود قطب الدین رازی میگه حد تام بگه شما بگید تقوم ذاتی به عرضی لازم داد. حاضا تمام اون کلام در این که کسانی که مشتق رو مرکب میدانن منظورشون از اون شی مفهوم شی باشه، اما اگر کسانی که مشتق را مرکب می دانند منظورشون از اون شی مصداق شی باشه. درست؟ یعنی مثلا دیگن زاهد شی اون ثبت له ذکر، یعنی مصداق شی ثبت له ذکر، مصداق شی ثبت له نطق، اینطوری باشه. جناب میر شریف جرجانی در حاشیه گفته بود اگر منظورشون از شی مصداق شی باشه تو زاهک به مشکل میخورن. چرا؟ چون انقلاب قضیه ممکنه به قضیه ضروریه لازم میاد. چطور به قضیه ضروریه لازم میاد؟ به خاطر اینکه زاهک یعنی شیء ثبت له ذکر، بعد شیء اول مصداق انسان میشه، پس الانسان زاهکون میشه الانسانو انسان ثبت له ذکر، نسبت به محمول اول که انسانون باشه میشه قضیه ضروریه، داره که بل وجدان ما تو الانسان و زاهکون هیچ ضرورتی درک نمی کنیم، امکان خاص می فهمیم. این حرف میر شریف جرجانی بود. خب این از بعدش خدمت شما عرض شود، جناب صاحب فصول به این جواب داده، گفته که الانسان و زاهکون اگر زاهک مرکب بشه بشه شیعون ثبت له ذکر، محمود ما شیعون تنها نیست که بگیم خب شیع مصداق انسان میشه بعد قضیه اول میشه ضروریه، محمود ما شیع مقیده نه شیع مطلق. وقتی که کسی میگه الانسان و زاهکون، بعد زاهکون رو مرکب میگیره میگه شیعون ثبت له ذکر، شیع رو هم مصداق قرار میگیره، مصداق انسان قرار میگیره، خصوص شیعون یه محمول براش نیست تا بعد بگید در محمول اول ضروریه میشه، بلکه محمولش شیع مقید به ثبت له ذکر. و از اونجا که قید و وصف ثبت الله و ذکر یک وصف ضروری نیست، یک وصف امکانی است و نتیجه هم تا به اخص مقدمات ثبوت مجموع شیء ثبت الله و ذکر که یک محموله برای انسان، این ثبوت امکانی خواهد بود نه ثبوت ضروری. لذا انقلاب ممکنه به ضروری لازم نمیاد، چون قید قید امکانیه، قید ثبت الله و ذکر قید امکانیه. روشن شد؟ یعنی ما دوتا محمول نداریم، یکی شیئون یکی ثبت الله و ذکر، که بعد شیئون اول بشه مصداق انسانان بعد بگید قضیه اول ضروری است. ما یه محمول داریم که شیء مقید به وصف ثبت الله و ذکره، و چون وصف ثبت الله و ذکر وصف امکانی است، مجموع این هم میشه امکانی. انقلاب ممکنه به ضروریه نیست، همون ممکنه بود حالا ممکن است. این هم فرمایش صاحب فسون. آخوند خراسانی به این پاسخ داده که درست قید ثبت الله و ذکر قید ضروری نیست، ولی اشکال انقلاب درسته. چطور پاسخ داده؟ مرحوم آخوند یک نکته فلسفی رو گفته که نکته درستیست، و اون نکته اینه که محمول یه وقت ذات مقیده و قید خارجه، یه وقت اینطوریه، یه وقت دیگرم محمول مقید به ماه و مقید یعنی قید داخله. به عبارت دیگر وقتی شما میگین شی بعدم یه قید میارید به نام ثبت الله و ذکر، این دو حالت داره، گاهی قید ثبت الله و ذکر یا هر قیدی میتونه خارج باشه از محمول، گاهی هم اون قید خودش میتونه داخل محمول باشه، هر دو میشه دیگه. اگر شی خدمت شما عرض شود خارج از محمول باشه، ما در حقیقت دو تا محمول داریم، یه محمول خود اون شیئه، یه محمول هم اون قید خارجیه، ولی تقید داخل دیگه، برای ارتباط اینا داخل همیشه همینجورا قیدا. مثلا شما دید نماز رو میگید با وضو، وضو خودش خارج از نمازه، ولی تقید نماز به وضو داخل نمازه، لذا اگر شما وضو به هم بخوره نمازت باطل میشه، تقید داخل قید خارج. اگر قید خارج باشد ولی تقید داخل باشد، تقید مهمه، قید مهمه، اگر قید خارج باشه ما دو محمول داریم، یه محمول اون میشه شی، یه محمول اونم میشه اون قیده. بعد اون موقع نسبت محمول اول اشکال انقلاب ممکنه به ضروری لازم میاد، چون محمول اول شیء اون میشه انسان، خب اون میشه انقلاب قضیه ممکنه به قضیه ضروریه. ولی اگر این قید داخل باشه، قید داخل باشه، اونجا حق با صاحب فصول میشه، چون ما دو تا محمول داریم در... چون اگر قید داخل باشه کلش با هم یه قضیه حساب میشه. پس بنابراین وقتی که ما یک مقیدی داریم به نام شی و یک قیدی داریم به نام ثبت الله و فلان، دو حالت داره، میتونه اون قید خارج باشه و محمول ذات مقید باشه، میتونه هم قید داخل باشه. اگر قید خارج باشه و محمول ذات مقید باشه، خب ذات مقید یعنی ذات شی، مصداق هم منظوره میشه ذات انسان، میشه الانسان و انسان و قضیه ضروریه، پس انقلاب ممکنه به ضروریه لازم میاد. اگر هم شی خارج باشه و محمول ما در حقیقت دو محمول باشه، محمول اول انسانان، محمول دوم ثبت الله و نطق یا ثبت الله و ذکر، نسبت به محمول اول که انسانان باشه قضیه ضروریه میشه. این حرف رو مرحوم آخون میزن. بعد یه نکته هم بعدش اشاره میکنه راجع به اخبار و به اصطلاح اخبار و توصیف و مطلقه عامه و ممکنه عامه، اونو میزنم آخر میگم، تا همین جرف آخون رو مرور کنیم. کبرای سخن آخون کبرای درستیه، یعنی وقتی که شما یه چیزی رو بر یه چیزی حمل میکنید، یه وقت محمول شما ذات اون مقیده و اون قید خارجه، یه وقت نه قید هم داخله و شما در واقع دو محمول دارید، این حرف حرف درستی. ولی مرحوم آخوند یه شق قضیه رو نگفته، قضیه سه شق داره. یه وقت محمول ذات مقیده و قید خارجه، یک. یه وقت قید داخله منطقه به نحو حکم مستقل، یعنی گوینده داره دو حکم میکنه، متبادر به ذهن دو حکمه، یک حکم به مقید، یک حکم به قید. اینجا قضیه منحل میشه به دو قضیه، این دوتا رو آخون گفته. ولی یه حالت سوم هم داره و اون این که قید داخل باشه ولی گوینده یک حکم میکنه نه دو حکم. در اینجا هم شما یه محمول خواهید داشت نه دو محمول. این قوام قضیه در منطق و فلسفه گفتن به حکمه. ما یه حکم داشته باشیم یه محمول داریم یه قضیه، دو حکم داشته باشیم در واقع دو محمول داریم دو قضیه، سه حکم داشته باشیم سه محمول داریم سه قضیه. قوام بینه. اگر قید خارج باشه، خوب دقت کنید اشکالی رو که عرض میکنم، اگر قید خارج باشه و ما حکممون فقط به همون مقید باشه، ما در اینجا یه قضیه داریم و یه محمول داریم و اونم همون مقیده. اگر قید داخل باشه، یعنی گوینده وقتی حکم میکنه اون قید رو هم محکوم اوست، یک امر رکنه، ولی در عین حال گوینده بخواد دو تا حکم داشته باشه، یه حکم به مقید یه حکم به قید، اینجا بله ما چون در واقع دو تا حکم داریم در حقیقت منحل به دو قضیه میشه، اینم درست. اما اگر قید داخل باشد و در عین حال گوینده نخواد دو حکم کنه بخواد یه حکم کنه، خب اینجا ما یه محمول بیشتر نداریم و یه قضیه بیشتر نداریم، انحلال به دو قضیه نخواهد بود جناب آخوند. و بنده وقتی به ارتکازم مراجعه میکنم، شما هم به ارتکازتون مراجعه کنید، وقتی که من میشنوم الانسان و ناطقون یا الانسان و زاهکون، من میگم به ذهنم چی متبادر میشه؟ دو حکم متبادر میشه یا یه حکم؟ نگاه کنید دیگه، این تبادر یه برهانی که نیست. به ارتکازتون مراجعه کنید، وقتی الانسان و ناطقون یا الانسان و زاهکون رو میشنویم، یا الانسان و شیئون ثبت له النطق یا شیئون ثبت له الذکر رو میشنویم، دو حکم میفهمیم یا یه حکم میفهمیم؟ بنده که یه حکم میفهمم، یعنی میگم حکم کرد به این که این انسان خندان است، حکم کرد به این که این انسان شیئون ثبت له الذکر است، نه این که دو حکم بفهمم، یه حکم این که انسان است یه حکم این که ثبت له الذکر است. متبادر به ذهن ما در قضیه الانسان و زاهکن این است که گوینده یه حکم داره میکنه و این حکمم به مجموع شیئون ثبت له الذکر است، در نتیجه قید داخل است و انحلال به دو قضیه هم اتفاق نمی افتد. چرا؟ چون یه حکم بیشتر نیست، دو حکم نیست، منحل به دو حکم نیست، یه حکم. لذا من به نظرم میاد حق با صاحب فصول بوده توی این قسمت مصداق ها و اشکال کبرای حرف ها. اون حرف متی نیست، این که بالاخره یه جاهای قید خارجه یه جاهای قید داخله، این درسته. و این که وقتی قید خارج باشه محمول ما در حقیقت همون مقیده، اینم حرف درسته. و اگر واقعا در الانسان و ناطقون یا الانسان و زاهکون هم ما قیدمون خارج بود و محمول ما همون شیئون بود، شیئون هم مصداق انسانون بود و اون قضیه ضروریه بود، اینم حرف درستی. و باز این که گاهی از اوقات قید داخله و در عین حال قضیه منحل به دو قضیه میشه، یکی اون مقید یکی اون قید، اینم درسته. اما نکته اینه که یک حالت سوم هم داره و اون که قید داخل باشه و ما مرتکزمون یک حکم بیشتر نباشه، نه دو تا حکم، یه حکم بیشتر نباشه. اینجا قید داخل میشه یه محمول داریم نه دو محمول، انحلال اتفاق نمیفته، انحلال اتفاق نمیفته. و ارتکاز بنده در الانسان و زاهکن اینه که اینجا یک حکم بیشتر نیست، همون حکم خندان بودنه، اگرم کسی مشتق رو مرکب بدونه بگه شیعون سبت الله و ذکر، مجموع اینها رو با هم یه محکوم میداند، نه اینکه دوتا محکوم داشته باشه تا انحلال اتفاق بیفته. این قید داخله و در این حال انحلالی هم نیست. در الانسان و زائکون عقد الحمل منحل به یک قضیه ضروریه و یک قضیه ممکنه نمیشود، چون یه حکم بیشتر نیست، یک قضیه هم بیشتر نیست و اون قضیه هم قضیه ممکنه است. بله، اینطور نیست که همیشه عقد الحمل به دو قضیه منحل بشود، نه، اون مال وقتی است که قید داخل باشد و در این حال دو حکم مرتکز باشد، یک حکم به مقید و یک حکم به اون قید داخل، نه اینکه یک حکم مرتکز باشد. این حرفی رو که زدم حرف جدیدی نیست، این نقدی که گفتم این رو مرحوم هاشم حسین اصفهانی هم در نهایت و درایه جلد یک صفحه 145 داره، ولی با یک عبارت یعجوج و معجوجی داره. خیلی حالا اصفهانی عباراتی سنگین هست، ولی اینجا دیگه فوق‌العاده زده، عبارت رو سنگین کرده. بعد از اینکه فرمایش ما رو فهمیدید، حرف ما رو به نظرتون رسید، احتمالی که عرض کردن فهمیدید، حالا به کلام محقق اصفهانی هم بعدش مراجعه کنید. من برداشتم اینه که محقق اصفهانی هم همین حرف ما رو میزنه که اینجا عقد الحمل به یک قضیه ضروریه و یک قضیه ممکنه یا فعلیه منحل نمیشه، بلکه اینجا از اول یه قضیه بیشتر نیست و اون قضیه هم قضیه ممکنه است، چون یه حکم بیشتر نیست که به اون حکم خندان بودن هست. این به نظرم این هست. ولی که حالا باز اینم اگرم برفرض کسی بگه اصفهانی اینو نمیگه، ما اینو میگیم، ما این احتمال رو میدیم و با این احتمال حرف صاحب فصول متین میشه. رو اینی که گفتم فکر کنید. در ادامه عبارت مرحوم آخون اشاره میکنه به اختلافی که در فلسفه بین مرحوم فارابی و مرحوم شیخ الرئیس هست، که فارابی میگه وقتی که قضیه مثلا عقد الوضع، عقد خودش اینه قضیه، قضیه‌ای که تو موضوعه یا قضیه‌ای که تو محموله، وقتی منحل میشه جهتش میشه فعلیت، میشه مطلقه عامه. اینو ابن سینا میگه، ولی فارابی میگفته جهتش میشه امکان عام و قضیه میشه ممکنه عامه. این رو استطرادن اشاره میکنه، تأثیری در اصل بحث ما نداره دیگه. ما حالا چه مطلقه میشه چه ممکنه عامه، در هر دو صورت ضروریه نیست و دعوا سر همون قسمت ضروری بودن و نبودنه. ولی به حال اشاره کرده این اختلاف هست. ما که به نظر اون میاد حق خدمت شما عرض شود با فارابی بوده باشه و جهتی که در انحلال درست می شود عقلا امکان عام هست، بیشتر نیست. ولی به هر حال حالا امکان عام یا فعلیت توی ما نحنفی چیز رو تغییر نمیده، کما اینکه اشاره میکنه به تفاوت توصیف و خبر، که تا زمانی که طرف خبر نداره ما بگیم بهش میگن اخبار، بعد از اینکه دونست ما اگر بگیم میشه توصیف، که این رو هم در کتابهای ادبیات و فلسفه خوانده اید. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و آله الطیبین الطاهرین.